خارج اصول فقه، جلسه 100، سه شنبه 23/3/1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دو تا سوال شده و یه نکته باقی مانده، عرض کنیم و بریم سراغ بحثی که دیروز مطرحش کردیم و قرار شد امروز به یه سامانی برسه. سوالی که یکی از سوالات اینه که این عمومات و اطلاقات مثل مثلا حتی الناس مسلطون، آیا اینا میتونه فرض کنید به مرز مثلا خودکشی برسه یا چیزی که امروزه گاهی میگن بهمرگی؟ افرادی هستن به خاطر مریضی های صعب و دردآور ترجیح میدن که به استقبال مرگشون برن و خودشونو بکشن. ما بزرگترین روانشناسان رو مثل فروید داریم که آخرش به بهمرگی تن دادن و خودشونو از پا در آوردن دیگه برسد به دیگران. ببینید، راجع به الناس مسلطون و به اصطلاح امروز حق بر خیشتن میگن، حق بر خیشتن، قطعا تو این حوزه ها شرع مطهر اجازه نمیده. حالا یه نفر مثلا دوست داره خودشو نابینا بکنه، فرضم نیست، آقای حجازی فیلمشو فرستاده بودن، یا مثلا میخواد یه عیبی بر خودش وارد کنه، حالا هر دلیلی داره، هر چی داره، خب اینا جایز نیست. لذا یه محدودیتی حق برخیشتن داره، اتفاقا در دنیا محل بحثه. یعنی این یه مسئله مال قوم و شریعت مطهر نیست، یه مسئله جهانیه. حالا ممکنه شریعت مطهر ما محدودیت بیشتری مثلا اعمال کنه، چنان که میدونید اختلافی هم هست. مثلا خیلی از فقها عقیم سازی دائم رو اجازه نمیدن که یک کسی خودشو عقیم کنه به طور دائم، میگن این مقدار حق برخیشتن نداره. در حالی که خب حالا ما در جای خودش موقع صحبت میکردیم میگفتیم که مخصوصا مثلا در سنین نسبتاً بالاتر، 40 سالگی 50 سالگی، حالی که میخواد خودشو عقیم کنه دیگه، از بچه خسته شده هرچه، میخواد خودشو عقیم کنه دیگه، خب اشکال نداره دیگه، خودشو عقیم کنه و اشکال هم نداره، حکم دائم، تعقیم دائم. علی حال بحث حق برخیشتن جای بحث و گفتگو داره و یه وقت از صحبت های ما الناس مسلطون این دیگه بلا تشبیه خدا نشه که هیچ استثنایی، بعد بعضی هم از کلاس ما اینجور استفاده کنن و مثلا فکر کنن اینه، نه اینجوری نیست. اشکال دیگری رو گرفتند بله. البته سه تا اشکاله، ببینم چقدر وقت کلاس رو میگیره. نوشتن که نظر به همون حرفای دیروز داره، نوشتن که از اونجا که سلوک شارع در باب معاملات امضای چیزی است که مردم انجام میدن و امضا هم با ترک فعل محقق میشه، اینا من گفتم دیروز دیگه، لذا در باب معاملات جعلی از سوی شارع نیست. حالا میگم با توجه به این حرف شما من سه تا اشکال دارم. یک، درست است که شارع با ترک فعل امضا میکند، اما این بدان معنا نیست که این دو یکی هستند، یعنی ترک فعل و امضا، بلکه رابطه ترک فعل با امضا رابطه کاشف و مکشوف است. ما به واسطه ترک فعل شارع در باب معاملات میفهمیم که از نظر او نیز آثار عقلای معامله معتبر است و آنچه استصحاب میکنیم عدم وجود همین اعتبار در سوق ذات شارعه. به دیگر سخن ما مکشوف را استصحاب میکنیم نه کاشف را. ببینید آقای حسینی، ما کار نداریم رابطه ترک فعل و امضا چیه، کار داریم که آیا اینا به یک وجود محقق میشه یا به دو وجود، چون اینو میخوایم کارش داریم دیگه. اینا با یک وجوده، یعنی ما یک ترک الفعل نداریم، یکی هم امضا. همونی که ترک الفعل امضا هست، همونی که امضا هست ترک الفعل. بله اینا مفهوما متباینن، ولی مصداقا تساوق مصداقی داره و ما با خارج کار داریم تو استصحاب، نه با تفاوت مفهومی. سوال دوم در واقع اشکال نقضیه. گفتن که اشکال حضرت عالی بر استصحاب دوم عدم ترتب اثر، بر استصحاب اولم بار مغالطه خوبیه، یعنی تو همون استصحابی که من قبول کردم، یعنی عدم اعتبار شرط مشکوک که بلوغ باشه وارده. اگر آثار معامله را جعل شارع ندانیم، استصحاب عدم اعتبار بلوغ اثر شرعی نداره، چون علل فرض آثار معاملات را مجعول شارع ندانسته اید، پس بر استصحاب عدم اعتبار بلوغ اثر شرعی مترتب نیست. ببینید ما در اونجا، یعنی عدم اعتبار بلوغ، چون بیش از عرفه، اونجا فرضمون اینه، میخوایم فراتر از عرف یه چیزی رو اعتبار کنیم، قهرن اگر بخواد شارع وارد بشه حتما تأسیسه. یعنی ما فرض کردیم معاملمون همه شرایط عقلایی رو داره، حالا نمیدونیم غیر از اینا که شارع اینا رو امضا کرده، تو اینا جعلی نداره، آیا شارع نسبت به بلوغ جعلی دارد یا نداره؟ وقتی شک میکنیم جعلی داره یا نه، یعنی نمیدونیم کاری کرده یا نه. ما اینجا دنبال چی هستیم؟ دنبال کار شارع هستیم علاوه بر شرایط و عرفی. میگیم یه زمانی شارع اعتبار بلوغ نکرده بود، اینجا اگر بخواد دیگه به ترک فعل نیست، اینجا به چیه؟ اینجا به جعله. خب ما استصحاب عدم جعل میکنیم. پس چون فرض کردیم عرفیت معامله تمامه، اگر شارع بخواد کاری کنه حتما به فعله، حتما به جعله. خب شک داریم، میگیم اعتبار نکرده این جعل رو. این مورد با سببیت متفاوته. دیگه سوال نکنید. سوال سن، اگر شما آثار معاملات را مجعول شارع نمیدانید، با باید استصحاب عدم ترتب اثر را در شبهات موضوعی جاری ندانید، در حالی که شما فرمودید در شبهات موضوعی چنین استصحاب جاری میشه. اگر در معاملات مجعول نداریم، پس نباید فرق بین حکمی یا مصداقیه باشه. معلومه سوال چیه؟ به ما ایشون داره میگه که شما استصحاب رو در شبهات موضوعی قبول دارید، استصحاب رو قبول دارید، بنابراین اگر استصحاب رو قبول دارید اونجا باید بگید که مثل همون شبهات حکمیه، باید بگید مجهول شرعی نیست. جوابش چیه؟ بله؟ مصداق جای جعل نیست. ببینید من حرف آقای بله یادم رفت، روح الامین یا روح الامینی؟ روح الامین یه نداره آقای روح الامین. ببینید حالا من این حرف رو پاسخ رو گریمش کنم، چرا این اشکال رو میکنید فدای جد شما بشم؟ در شبهات موضوعی بحث سر کار شارع نیست که، کار منه. من نمیدونم این کتابو به شما فروختم یا نه، الانم میخوام مطالعه کنم. قبلنم مال خودم بوده، استصحاب میکنم عدم فروش این معامله را. این کار شارعه که میگیم شارع میخواد امضا کنه، فلان کنه، بیزار کنه، سلوک شارع فلانه. این من فروختم یا نه، قبلنم نفروخته بودم، کار منه دیگه. خب استصحاب عدم داره دیگه. اگر ما راجع به کار شارع و سلوک شارع در شبهات حکمی چیزی گفتیم، ربطی به شبهات مصداقی که کار شارع نیست نداره. خب اشکالات خوبی بود، ولی به هر حال یه مقدارم وقت رو میگیره اشکالات. یه چیزم من عرض بکنم، حالا این اشکالاتی که شده بود، ببینید اگر فکر کنید فضلا بعد از این چند روز بحث، از کی وارد بحث شدیم اصل مرجع، بگید 5-6 جلسه قبل، حالا بعد نگاه کنید، درسته؟ اگر فکر کنید با این 5-6 جلسه و با این حرفی که ما زدیم این مسئله تمام شده هست، خیر، واقعش هنوز برای جای قیل و قال باقیه. نمونش همین 3 تا اشکالی که آقای حسینی داشتن و شاید دوستان دیگه هم دارن ملاحظه میکنن، یعنی جای قیل و قال هست، مخصوصا صدا ضبط میشه یا مثلا حالا بعدن اگر کتاب بشه بعضیا بخونن فکر نکنن ما مثلا بحث رو تمام شده تلقی میکنیم. من اگر واقعا فرصت بود و سلام میدونستم یه جور بیان میکردم که اون طرف تقویت بشه. کدام طرف؟ طرف اصل فساد، گوش میکنید، اونو یه جوری تقویتش کنید. ما که نکردیم، ما این رو تقویت کردیم، درسته؟ ولی ببینید من نه این که معتقدم اصلا نوبت به شک نمیرسه در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه. چرا مصداقیه؟ الا ماشاءالله من و شما تو زندگی همون شک میکنیم، و مطمئنم باشید هیچ کس غیر اصل فساد نگفته. اونی که ما باش درگیریم خوشبختانه محل اتفاقه، اما در شبهات حکمیه ما قرار گذاشتیم اصلا نوبت به شک نرسه. اینم میدونی که یه طلبه با شما حرف نمیزنه که رو این موضوعات کار نکرده باشه. بالاخره ما رو اوفو بلغود اهل الله البی الا ان تکون تجارتن الناس مسلطون نه النبی عن بی قلعر المومنین در شروط هم، اون دوتا کتاب دیگه فکر نمی کنم کسی اینقدر رو اینا تو حوزه تو دانشگاه کار کرده باشه. بعد از یک مثلا چند هزار ساعت کار و نزدیک به 1000 خورده صفحه نوشته و چندین مقاله که روی هم شاید نزدیک به 2000 صفحه برسه، من دارم با شما حرف میزنم که ما در اینجور موارد نوبت به شک نمیذاریم برسه. یعنی نه اینکه نمیذاری ما شرعاً شاره نخواسته برسه، یه اناس مسلطون شما داشته باشید ببینید چه کار میتونید باش بکنید، اما به شرطی که مثل بعضی ها عجولانه خیلی سطحی آقا یه مرسله نبوی سند نداره تمام شد رفت. ولی اینجوری بره، اینجوری نداریم، دستمونو خالی میکنیم. ولی اگر وقت بذاریم ادله رو ببینیم، روایات مشابه رو ببینیم، وقت متوجه میشیم که آیا عمومات و اطلاقات داریم یا نداریم. علی ای حال چون نوبت به شک نمیرسه، اجازه بدید ما همینقدر بحث رو ختمش کنیم. تازه ما هم که میگیم نوبت نمیرسه، از همه آقایون دیگه بیشتر بحث کردیم، اینم جزء عجایب کاره. یعنی فکر نمی کنم علمای ما تا این حد ترازو درست کنن و این بر درست کنن و اون بر سنگین کنن و اون بر سبک کنن و اون بر بذارن و اون بر بردارن و از این حرفا. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، آخرین بحثی که فضلا امسال داریم، میدونید که ما سال گذشته در خارج اصول راجع به فلسفه اصول فقه صحبت کردیم. یادم نیست یه مثلا 10-15 تا مسئله، 20 تا یادم نیست، یا شمارش از دستم رفته. پارسال هر چی بحث می‌کردیم راجع به چیز بود، راجع به فلسفه اصول فقه بود. امسال اومدیم تو خود اصول فقه، منتها مقدمات کفایه. یکی از مقدمات کفایه بحث صحیح و عام بود. از اون 13 تا اگر اشتباه نکنم، از اون 13 تا مقدمه کفایه، البته ما 8-9 تاشو بحث کردیم ولی پشت سر هم، اصلا گفتیم بحث زیادی نداره. اما صحیح و عام دیگه معطل شدیم، همون روزای اول رفتیم تو صحیح و عام، تا امروز که هنوز گفت نهضت ادامه داره، ولی دیگه نه اینکه چون تابستون شده و کلاس داره تعطیل میشه، نه، اگه درسم بود ما دیگه بحث صحیح و عام رو داریم به پایان میبریم با این مسئله‌ای که الان محضرتون مطرح میکنیم. البته من فکر میکنم امروز این بحث مهمان ما باشه که حتما هست، و جهت اطلاع میگم یه جلسه دیگه ما نیاز داریم، فردا هم که تفسیر و فقه سیاسی داریم، شنبه دیگه اجازه بدید خوشحالتون کنیم، دیگه نمیخوام درس حضوری باشه با این هوای گرم، حالا یه جلسه فکر میکنم به دو جلسه برسه، گرچه پیشبینی منو خیلی اعتماد نکنید به حجم مباحث، حالا یه جلسه دو جلسه حد اکثر دیگه، تو وقتی صوت رو گوش کنید متوجه میشید دیگه. انشاءالله من به شکل همون مجازی برگزار میکنم و دوستمون زحمت میکشن میذارن روی کانال همون ساعت 8-9-10 صبح شنبه، انشاءالله درس رو بارگزاری میکنن که با بیرون فرقی نکنه، حالا یه روز دو روز تمام میشه. حالا انشاءالله دیگه بحثمون سال آینده یه 2-3 تا مقدمه کوچولو داریم از اون 13-14 تا مقدمه کفایه، چون گفتم ما الان مقدمه دهمیم از کفایه، مقدمه دهمیم و این صحیح و عام مقدمه دهم کفایه است. اگر 13 تا باشه که اینطور یادمه، 3 تا دیگه مقدمه کوتاه البته داریم باید برگزار کنیم و بریم سراغ زل مقدمه که خود اصول باشه، البته همینم اصوله، ولی حالا آقای آخون اینا رو جز مقدمات آورده. این سیر کار ماست که بلد باشید برای سال آینده انشاءالله، طبیعتا در همین مکان زیرزمین و به هر حال همین ساعت مقرر بحث رو اگر عمری باشه و توفیقی باشه ادامه میدیم. و اما بحثی که میخوایم مطرحش کنیم، بحث مهمی هم هست، دیروزم براتون تبلیغشو کردم، اصلا این بحث کار به صحیح و عام نداره، یک بحث خوبیه، یه جایی باید صورت بگیره. بنده خدا جاشم اینجا نیستا، ولی کارتون خوابش کردن، توجه میکنید؟ و الا خوب بود که خودش ردیف بودجه پیدا میکرد به قول دولتی ها، و یه بحث قشنگی میشد، ولی خب حالا شده. من دیروز اینجوری مطرح کردم جزء مستحب یعنی چه، درسته؟ قرارم شد شما شب فکر کنید، نمیدونم چیکار کردید دیشب نکردید، علایه حال که آماده بشید. این جزء مستحب یعنی چه؟ جزء واجب ها یا شرط واجب ولی مستحب، خیلی عجیبه. امروز یه جور دیگه سوال میکنم از شما، بدونی که سراغ برگه برید، سراغ کفایه برید. ببینید وقتی یک شیعی در یک شیعی دخالت داره، دخل و شیع فی شیع، قاعدتاً باید اون شیع دوم مرکب باشه دیگه، که بشه دخل و شیع فی شیع، دخل و شیع فی مرکبین. حالا اینطور میگیم چند رقم میتونه باشه؟ وجودن و عدمن. اگر بگید من انگشتام رو میخوابونم، اولین دخالت به نحو جزء دیگه، درسته؟ جزء دخالت به نحو جزء. دومین دخالت شرط، با تفاوتی که جزء و شرط داره. بلدید اینا رو؟ من دارم جسارت میکنم، حتی آقای آخون جسارت کرده که من دارم میکنم، ایشون هم توضیح داده. خب معلومه جزء مؤلفات شیعه، درسته؟ جزء مقومات. ولی شرط نگی جزء مقومات، بگی جزء مقدمات. یک مقوم داریم، یک مقدمه داریم. حالا مقدمه باشه قبلش، مقدمه باشه همراهش، مقدمه باشه بعدش، همون که میگن شرط متأخر، که محل بحث هم هست، داریم یا نداریم. پس ببینید دخل شیء فی شیء گاهی به نحو جزء، گاهی به نحو شرط، گاهی هم عدم دخالت داره که میشه مانع. مثل این که دخالت داره عدم غذا خوردن تو نماز، قبول دارید؟ دخالت داره، مانع. پس جز، شرط، مانع. نگاه برگه نکنید. آیا رقم دیگه هم داریم؟ این که شد سه تا. البته مانع رو اضافه نکنید، اون به نوعی عدمش میشه شرط. لذا بگید یک جز، دو شرط. دخالت به نحو جزئیت، به نحو شرطیت. آیا سه و چهار هم داریم؟ پنج و شش هم داریم؟ اینجاست که علما اگه بیرون سوال کنید شاید خیلی ها نتونن جواب بدن، بگن والا نمیدونیم. بعضا با امید خدا یه چیزی بگن، بعضا میگن نه دیگه نداریم، معنا نداره، یا جزء یا شرطه. آقایون درس امروز میخوام بگیم دو رقم دیگم داریم، دو رقم دیگم داریم. یه رقمش که تو کفایه چهارمه، من میارمش جلو. یه رقمش نه جز باشه نه شرط باشه، بلکه رابطش با مرکب، رابطش با مرکب، رابطه ظرف و مظروف باشه. ظرف و مظروف یعنی مرکب بشه ظرف، اون بشه مظروف. میتونید مثال بزنید؟ نگاه برگه نکنید ها. مثلا تو نماز رکوع و سجود شرطه، درسته؟ استقبال قبله شرط مقارنه، طهارت گرفتن شرط سابقه. حالا البته اگر بگیم خود با طهارت بودن میشه شرط مقارن، با طهارت بودن. تو تو باب نماز شرط متأخر نداریم، ولی تو باب روزه داریم. مستحاضه شب غسل کنه برای روزه قبلش، تو ذهنتون میاد دیگه. پس جز داریم، شرط داریم. اما ظرف و مظروف که سومیه، مثل چی؟ که تو کتاب کفایه چهارمه. شما چی گفتید آقا؟ بله، قنوت. آقا میفرمایم قنوت، قبول کنیم یا نکنیم؟ حتما هم به امید خدا گفتی داره یا نه؟ مطالعه. بله، حتی امید خدا هم کمتر از مطالعه نیست ارزشش. قنوت جزء نمازه آقایون، شرط نمازه. حالا شرط که نیست، ولش کنید، اصلا شرط رو نگیم، جزء نمازه یا یک عمل مستقلیه، عمل مستقلیه در نماز. جالبم اینه، قنوت کار نداریم جدا از نماز مستحبه یا نه. ها شاید بگیم معلوم نیست، از من الان بعد درس بگم اللهم صل علی محمد و آل محمد، مثلا به عنوان قنوت ها، قنوت تو نماز. ولی اتفاق حرف ایشونو بعضیا زدن، آقای حکیم دارن، آقای خویی دارن، شیخ و استاد ما یه موقعی میفرمودن، منطب اون دو نفر اول یه جای دیگه برگشتن. حالا جالب اینه، ولی میخوام بگم حرف ایشونو بعضیا زدن، بعضی علما، که دیگه نگید جز، بگید شیء مستحبون، بقیه شما بگید فسر. وقت مستحب نفسیه یا مستحب غیریه؟ بگید دیگه، نفسیه دیگه. میدونید وقت قنوت تو نماز مثل چی میشه؟ قنوت تو نماز مثل صدقه دادن تو نماز، منتها صدقه دادن بیرونش هم مستحبه جداگونه، قنوت ممکنه بگیم بدون این ظرف مستحب نیست. عجیب چیزی پیدا شده امروزا، خدا وکیلی تا دیروز تو ذهن خیلی ها نبود، اومدیم کلاس این چیز برام پیش اومد که بگیم قنوت، دیگه نگید جز، شرط هم که نمیگیم، بگیم شیعون، ببینیم من چه تعبیری میکنم، مستحبون نفسیون، منتها ظرفهو از صلات، ظرفش صلاته. بله؟ نفسی یعنی چه؟ نفسی یعنی مقدمه یه چیزی نیست، باشه، در یه ظرف خاصیه. بافتنی منظورتون چیه؟ اگر میگید ابریشمه اشکال نداره، بله، این که فوق ابریشمه، استبرقه، ببافن، بله، خب خوب بافتن، یه ابریشم بافتن. حتما میگید حالا آقا چه فرق میکنه؟ بگیم قنوت جزء مستحبه، یا دوست دارم اینم دقت کنید چون اینا جایی نمیبینید، جزء مستحبه یا چیز باشه، خودش مستحب مستقل تو نماز. مثلا اگر کسی دعای قنوت رو اشتباه خوند، بعضیا غلط قلوت میخونن دعای قنوت، حالا بقیه نماز هم غلط میخونه، حالا قنوت رو اشتباه خوند، یا یه ذکر مثلا خیلی بیریشه ای، یه چیزی هست، یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره، این فکر کنم از عمره، اولا عربیش اینجور نبود باشه، نمیگم غلطه ها، بادوشه ارحم من لیس له الدنیا والآخره، این نمیدونم بگردید، آخر نرید تو بحارالانوار پیدا کنید بیارید ها، اون باید اینو از کجا اومده. یه سرچی که ما مشکل داریم، میرن سرچ میکنن بعد 20 آدرس میارن، این آدرس ها ریشش مهمه که از کجا اومده. بعدم یا من له الدنیا والآخره، بله مثلا معمولا دنیا و آخرت مقابل هم نمیاد، میدونید، یا من له الدنیا والآخره. اگر دنیای بی الف فلام باشه آخرت مقابلش میاد، نه دنیای با الف فلام. اینا یه بحثایی است دیگه. حالا بازم نمیگم، حالا کسی گفت، خواستم بگم مثلا یه ذکر اینجوری، حالی که اشکال نده ولی ذکر غلط. من یادم مثلا شاید 30 سال پیشا، توجه میکنی شاید هم بیشتر، داشتم این فتاوای مرحوم آیت الله گلپایگانی رو نگاه میکردم تو این مجمع المسائل، دارن ایشون هم چیزی دارن، مجمع المسائل اگه اشتباه نکنم، بله. یه کسی پرسیده بود اگر کسی دعای قنوت رو غلط بخونه اشکال داره؟ ایشون فرموده بود که اگه معنا عوض بشه، گاهی وقتا غلط بخونه معنا عوض میشه. خب بله، ولی اگر معنا عوض نشه اشکال نداره، اشکال نداره. حالا این چقدر درسته بماند، ولی خب به هر حال یه فتوای فقیه دیگه. ولی ببینید، به نظر شما اینو بگیم خوبه یا نه؟ بگیم اگر قنوت یه جزء مستحبه، فقط این که تو نماز مستحب بگی، در این حال مستحب بگی، در این حال مستحب بگی، اگر نفسی باشه ربطی به نماز نداره، نماز نماز درسته، چه مغیر معنا باشه چه مغیر معنا، اصلا مغیر معنا باشه. من تو نماز یه دو سه جمله دعای کمیل خوندم، عشقم کشید تو رکوع، دو سه تا جمله غلطم خوندم، چرا نمازم باطل باشه؟ من نماز غلط خوندم؟ چی؟ خب ببینید چه سوالی میکنید، خیلی سوال خوبی میکنید. اگر ریاعن باشه، اگر بیوضو باشه، اگر نمیدونم مکان قصر، این که از محل بحث ما خارجه. بله، مگر به شما ستم نکنم، بفهمید که اگر مستحب نفسی شد اگر ریا باشه چی؟ سوال تو این بود دیگه. بله سوال خوبیه، ببخشید من عجله کردم. چی؟
فارسی باشه،
دعاش
فارسی باشه.
بله دیگه، حالا سر کیسه سوالات شل شد دیگه. همینا هست آثارش، آثارش ایناست دیگه. به قول دوستمون اگر ریا کرد، بله ریا کرد، مثل که من تو نماز ریا کنم صدقه بدم که بخوام ادای امیرالمومنین رو در بیارم، ولی ریاان کسی میگه نماز باطله، ریا کردم تو نماز، اما جزء نمازی که ریا به جا نیاوردم. این غیر از اینه که من رکوع رو طولش بدم، تازه همونم بگیم اصل رکوعش ریا نبوده، طولش رکوع، طول دادنش ریا بوده، اینا هم هست. آدم بره مسجد ریاعن، ولی نماز رو بر خدا میخونه ها، ولی مسجد ریاعن بره. اگر گفتیم فل مسجد، همین چون تو خود فل مسجد هم مثل قنوته، متا شرطه. بعضی ها میگن نماز در مسجد مستحبه، میدونی اشکال داره. نماز در مسجد مستحبه یعنی چه؟ اگر نماز واجبه که واجبه، اگر نماز مستحبه که از محل بحث خارجه. گفتن نه، اصل نماز واجبه، اما فی المسجد ظرفیه، ببخشید مظروفه، ظرفش چیه؟ نماز جماعت. لذا شما برای نماز میرید مسجد. اگر گفتیم اینا جزء، مشکل پیدا میکنه، ولی اگر گفتیم اینا مستحبات نفسیه چرا مشکل پیدا کنه؟ اینم از آثارش. بعضی از آثار رو نمیدونم این اثر رو کسی داره یا نه، ولی مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول حتما نگاه میکنید، امشب آدرسم به نظرم تو برگه هست یا بعدن آدرسو میدیم، هنوز نرسیدیم به حرفای ایشون. ایشون هم بعضی از ثمراتو آورده. یکی از کارهای خوبی که مرحوم آقای روحانی کلن تو اصولش، یعنی جز گفتمانشه، اینه که دنبال ثمره است. خیلی از بحثا که دیگران برگزار میکنن بدون ثمره، به سمی آقای آخوند خودمون همینجا، ایشون بدون ثمره رد نمیشه. انصافا قدرتی هم ایشون داره برای بیان ثمره، ثمره رو ذکر میکنه. حالا نمیدونم این مورد، من بعید میدونم ایشون گفته باشه، این الان تو ذهن من رسید و گفتم. حالا ببینید سوال دوستانمون هم که مزید بر فائده شد. آقایون بخواید یه برگه رو یه نگاه بکنید، برگه رو یه نگاه بکنید، همون 2-4-5 بحث جدیدمونه، اقسام و دخل شی فلان و عویسه جز و شرط. من تو برگی که الان پیش شماست، عویست الجز المستحب، درسته؟ آخه اشکال تو شرط مستحب هم هست که بعضا میگن این شرط مستحبه، مثلا میگن نماز تو مسجد بخونی مستحبه به عنوان شرط، چون جزء نماز که نیست، شرط نماز در مسجد. یا نماز جماعت، نماز جماعت مستحبه. یعنی چه مستحبه؟ یعنی چه مستحبه؟ با اینکه مثلا شرطه. حالا تا ببینیم جزء مستحب، شرط مستحب و حلش، این شبران باید حل کنیم. متن کفایه من براتون آوردم. ببینید دایره اول دخل شای این وجودی او آدمی فعل معموله تارتن، تا آخر بخونید، تا قبل از دایره دوم. شما شماره دارید یا دایره دارید؟ دایره دارید. خب این مال جزئه، بعن یکون داخلن فی ما یعترف منه و من غیره و جعل جملتی متعلقن للان فیکون و جزءن. این قسم اول. قسم دوم خارج از مأمورون بهه، ولی خصوصیت مأمورون به بدون او حاصل نمیشه. کما اذا اخذ شیء مسبوقا او ملحوقا او مقارنن به واجب. شرط مقارن، شرط سابق، شرط متأخر، اینم مال شرطه. به قول ایشون از مقدمات نه از مقومات. سه رو ولش میکنیم، چهار رو نگاه کنید، ثم انه، اینم دایره چهارم باید باشه. ثم انه ربما یکون شی مما یندب الی فی، ما دعوت میشیم بهش در مأمورون به، اما نه شرط است نه جز، حتی در خصوصیت واجب هم دخالت نداره. یعنی این تو نیست که واجب رو مثلا بالا ببره مقابل سوم که حالا نخوندیم باید بخونیم. بل لهو دخلون ظرفن فی مطلوبیته، بلکه برای آن ضمیر لهو رو به کجا بزنیم؟ بله، برای مأمورون به، برای واجب. بلکه برای مأمورون به، به شی نزنید، بزنید به مأمورون به. مأمورون به ببخشید، لهو دخلون برای همون شی، کلمه بعد منو حواسم نبود، برای اون شی مثل قنوت، حالا اینجور بگیم دخالت است، اما در مطلوبیت واجب به عنوان ظرف. یعنی کدام ظرفه؟ قنوت ظرفه یا نماز ظرفه؟ نماز ظرفه. اگر من تو مرجع ضمیر رو اول اشتباه کردم، چون اگه من بودم این چی میگفتم؟ میگفتم لهو دخلون، اما مظروفن، که مظروفن بخوره به اون ضمیره. حالا مطلب که روشنه، به طوری که لا یکون و مطلوبا، مثلا بگیم قنوت مطلوب نیست مگر وقتی که در اثنای عمل باشه، ولی مطلوبا نفسیا فی واجبن یا مطلوبا نفسیا فی مستحبن، چنانچه ممکنه قبلش مطلوب باشه یا بعدش مطلوب باشه. چون بعضی وقتا تو خود دل خود نمازه، بعضی وقتا مثلا قبلش، یا بعضی وقتا چی؟ بعدش، مثلا به عنوان این مطلوب، اما مطلوبی که مربوط به نماز باشه. ولذا اخلال به آن موجب اخلال به واجب نیست، نه در ماهیتش نه در تشخص و خصوصیتش اصلا، فقط ظرف و مظروفه. پس شد سه تا. میدونید مصیبت ما کی شروع میشه؟ مصیبت ما وقتی شروع میشه که میخوایم یه قسم چهارمی درست کنیم. فقط همون ثالثتن ها اینو بخونیم ببینید این دیگه چیه. و ثالثتن یک، البته ما الان شدیم چهارم دیگه، چون جا به جا کردیم. صورت چهارم، به ان یکونه مما یتشخص به المأمور به، مأمورون به بهش متشخص میشه، به طوری که صدق میکنه بر متشخص به این، همون یعنی مأمور به عنوان واجب. البته گاهی موجب مزیت و نقیصه هم میشه. اگه موجب مزیت بشه مثل نماز در مسجد، بعضی این مثال اینه زدن، نقیصه مثل نماز در حمام، علما این دیگه چیه؟ یک و دو رو راحت تصور کردیم، درسته؟ سه رو هم سخت نیست، یه کمی دقت میخواست، ولی ما توضیح دادیم. این دیگه چیه؟ که آقای آخون میگه یه قسم چهارمی هم داریم. دوستان این جزء مستحب و شرط مستحب در اینجا پیدا شده، گوش میکنید؟ چون بعضی هم خواستن این قسم چهارم درست کنن، افتادن تو عویسه. بله، ما تا الان که عویسه نداشتیم، چون یا شرط بود، جزء بود، بگید یکم ظرف و مظروف بود. اینه که میخوان درست کنن، اون وقت جزء مستحب درست میشه. اونایی که اینو قبول دارند جزء مستحب درست میکنن، بعد باید عویسه رو حل کنن. اونایی هم که قبول ندارن که راحت صورت مسئله رو پاک میکنن. بپذیریم که باید مستقلن یه بحث شیرینی انشاءالله روز شنبه در فضای مجازی مطرح کنیم، شما هم گوش کنید. البته ما اینجا حرف خیلی داریم از دور سابق، دیگه ببینم انشاءالله شد تمامش میکنیم. علل حساب دیگه خارج اصول ما میره برای سال آینده، جز یه جلسه‌ای که داریم. الحمدلله رب العالمین. اللهم
قنوت در نماز میشه فارسی خود.
حالا فارسی بودن رو میدونید که همون جزء هم بدونیم مشکل نمیدونن، نوعاً مشکل نمیدونن.
یعنی اگر کسی
فارسی بگه بله، نه
حتما دلیلش نمیشه که این رو مطلوب به نفسی دونسته.
نه دلیل نمیشه، چون دلیل بر عربیتش نداریم. ولی اگر مستحب به نفسی بدونیم، زمینه برای فتوا به فارسی دادن
بعد اونایی که باز میشه. جز میدونن و فارسونن دلیلشون چیه؟
میگن دلیل بر عربیش نداریم. اجزاء نماز، جزئیات نماز، اونا بله، اونا واجبش باید عربی باشه، صلات عربی.
همه اونا رو دلیل داریم، قنوت رو که دلیل نداریم. میگیم
البته اختلافیه،
بله.
بعضی هم قبول ندارم.
یا من
لو
دنیا رو علامه صفوی هم اشکال عدویشو داره ولی مسترش رو نمونه کنم.
شما همین اشکال ما رو داره
بلال آخره میگه درسته، همین اشکال عدویشو نمونه
یعنی تکرار الله
بله میگه فصیحش این ولی مستر نمونه کنم.
بله بسیار. حال شما که ماجراجو هستید ببینید میتونید پیدا کنید منبعشو، یا از این هم افزارا اگر
تو قنوت هم مثلا سلام به اهل بیت دارن ظاهرن میگن که نماز رو باطل میکنید.
چی؟
مثلا تو نماز تو قنوتش بگه سلام علیکی را آباده.
اصلا سلام مشکل داره.
بله.
سلام خطاب به غیر خدا، چون در نماز باید یا دعا باشد یا ذکر الله. سلام نه دعا هست نه ذکر الله هست.
دعای فرج هم همینجور.
آقا این بیارید کلی واجهش بزنید با کشون آماده است همین ارحم من اسم
یا الهی عظم البلا چیه اونو مثلا اینگار بعد یا این چون بعدش مثلا میگیم
یا محمد
یا محمد یا علی یا علی
الان حال قابل توجیه ولی من هیچ وقت نمیخونم.
و یه که بزرگان از آقا میمید توی قنوت السلام علیکه آقا عبدالله رو خونده توی
دارش
رو یکی از بزرگان تو قنوتش خونده تو اینترنت هم بخشش کرد
شاید حواسش نمید
هم قدرت با حال گلی هم داشت میخوند نه السلام علیه حسین و علیه حسین و دارش رو تو قنوت داشت میخوند
نه. اون ببینید خطاب اشکال داره السلام علیک یا ابا عبدالله، اما اگر کسی بگه السلام علیک یعنی سلام الله علیه حسین داره دعا میکنه
نه کامل
میدونم اگه حال من کار به اون ندارم. اگه کسی بگه السلام علیه حسین و علی اولاد حسین، چون صلواته مثل که بگه صلوات الله علی الحسین طوریه سلام الله علی الحسین دعاست، یعنی شما از خدا میخواید تو نمازا یا باید دعا باشه از خدا بخواید یا باید ذکر الله باشه ولو دعا نباشه. السلام علی الحسین دعاست ولی من باشم نمیگم. میدونید چرا؟ چون بعد اون مدده که اینا حالش نیست، اون دیگه زیارت عاشورا تو قنوت میخونه مثل همشهری شما آقای حسنزاده که شهادت رابعه اینا، اون چرا اینا درست بعد شهادت خامسه شهادت سادسه اینا بابش باز میشه دیگه نمیشه جمعش بکنه.
که
شهادت سالسه
مال ما نیست،
مال بحرین. بحرین خامسه داریم را؟
نه نه سالسه تو تشهد اینا رو
تو
تشهد
که اون روایات
داریم
خطفانه
این آقا بعدش ما نیست.